با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. طالبان میگویند زندانیانشان به صورت مکمل رها نشدند و 100 تن آنها تا هنوز در بند حکومت به سر میبرند و تاثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکارانم همراه شما هستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش خواهد برد. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته های این 30 دقیقه. نخست خبرها را امید مرزبان پیشکش میکنند.
سرخط چند خبر. دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز گفت شماره از اعضای این گروه با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان صحبت کردند. قماندانی امنیه کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم می‌زدند بازداشت کرده است. کرکت بورد افغانستان یک مربی این رشته را برای 5 سال از فعالیت در بخش کرکت محروم کرد و شمار تلفات ناشی از لغزش سنگ در یک معدن مرمر در پاکستان به 19 تن افزایش یافت. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز گفت شماره از اعضای این گروه دیروز با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان صحبت کردند. در اعلامیه‌ای که محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رسانه‌ها فرستاده گفته شده است که ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر، عبدالحکیم حقانی رئیس و 3 عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در این دیدار با مقام‌های قطری و آمریکایی صحبت کردند. گفته شده است که این اعضای گروه طالبان با زلمه خلیلزاد و محمد بن عبدالرحمن آلستانی درباره آغاز گفتگوهای بین الافغانی صحبت کردند. پیش از این گروه طالبان گفته بود که مذاکرات بین افغان‌ها را به این دلیل به تأخیر انداخته که هنوز 100 زندانی این گروه از زندان‌های دولت افغانستان رها نشدند. اما دولت افغانستان قبلاً گفته است که پروسه رهایی این زندانیان نهایی شده و هیئت آماده سفر به دوحه برای آغاز مذاکرات است. در همین حال عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه امروز در کابل گفت مذاکرات بین افغان‌ها به زودی آغاز خواهد شد. قماندانی امنیه کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزنند بازداشت کرده است، اما از شمار دقیق بازداشت شده ها چیزی نگفته. در ویدیوهایی که وزارت داخله افغانستان به رسانه ها فرستاده دیده می شود که شماره از بازداشت شده ها سلاح با خود داشتند. همزمان با این امروز امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی به مناسبت 11 سال روز ترور احمدشاه مسعود گفت به مناسبت 19 سال روز ترور احمدشاه مسعود گفت دولت بر ضد کسانی که در شهر بی‌نظمی ایجاد میکنند اقدام خواهد کرد.
ما باز صدا میکنم سر جوانای ما، بیاین روایت احمدشاه مسعود را تقویت کنیم، عزتش را به نمایش بگذاریم، شهامتش را به نمایش بگذاریم. خیابان آزاری از ما نیست.
امروز در بخش‌هایی از شهر کابل شماری از کسانی که ظاهراً از هفته شهید بر بزرگداشت می‌کردند با کاروان‌های طولانی در شهر گشت و گذار کردند. امروز مصادف است با 19 سال روز ترور احمدشاه مسعود، یکی از فرماندهان جهادی افغانستان. او در سال 2001 میلادی توسط گروه القاعده در ولایت تخار به قتل رسید. کرکت بورد افغانستان نور محمد لاله یک مربی این رشته را برای 5 سال از فعالیت در بخش کرکت محروم کرد. فرید هوتک مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت علت محروم شدن لاله از فعالیت‌های ورزشی این بود که او یکی از ورزشکاران را به فساد تشویق کرده بود.
یکی از مربی‌های که در مسابقات خارجی دخیل نبود، فقط در داخل افغانستان در رابطه مربیگری فعالیت داشتند، به دلیل اینکه یکی از بازیکنان را با فساد تشویق کرده بود. به همان دلیل آنها با مدت برکنار شد و نمیتونند که در هر نوع فعالیت های کرکت دخیل باشد.
با گفته کرکت بورد افغانستان، نور محمد لالای یکی از بازیکنان را به مچ فیکسینگ یا سازش پیش از مسابقه با تیم حریف تشویق کرده بود. در همین حال امروز کابل شاهد 2 بازی با سلسله مسابقات لیگ کرکت شپگیزه بود. در بازی نخست د کابل بازان با تفاوت 4 وکت رقیبش دمس عینک اتلان را از پیش رو برداشت. در بازی دوم امروز دبند امیر خاماران در برابر د بوست ساتون که به میدان رفت و با تفاوت 9 وکت به پیروزی رسید. شمار تلفات ناشی از لغزش سنگ در یک معدن مرمر در پاکستان به 19 تن افزایش یافت. حادثه دیشب در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. مقام‌های پاکستانی میگویند 6 نفر در این رویداد زخمی شدند و 5 معدنچی دیگر در داخل معدن گیر ماندند. فاتح گل یک شاهد حادثه چشم دید خود را از این رویداد میگوید.
تقریبا
ساعت 5 بود. ما مصروف کار بودیم ولی وقت صدای لغزش کوه را شنیدیم، گرد و خاک به هوا بلند شد. ما در جای خود نشستیم. سپس وقت گرد و خاک فرو نشست، به سوی محل رفتیم. اما با سرعت رفتن نمی توانستیم، زیرا می ترسیدیم که دیگر بخش های کوه فرو نریزد.
مقام های پاکستانی می گویند عملیات نجات جریان دارد و تحقیقات درباره علت این رویداد آغاز شده است. هند و چین همدیگر را به اقدامات بی‌باکانه نظامی در مرز مورد اختلاف بین دو کشور متهم کردند. از تیراندازی های هشدار دهنده در این منطقه مرزی در حال گزارش شده که دو همسایه مسلح با سلاح اتمی مذاکراتشان را برای کاهش تنش بین هم ادامه می دهند. از تلفات در این رویداد گزارش نشده است. بنبست خطرناک بین دو طرف در ماه می در منطقه لاداک آغاز شد. دیدار 4 روز پیش وزیران دفاع دو کشور برای حل این مسئله نیز بی‌نتیجه ماند و رهبر مخالفان سیاسی حکومت روس که در تبعید است وضعیت در کشور خود را کاملا غیر قابل پذیرش دانست. سویدلانا سیخانوفسکایا امروز گفت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو دیگر از بلاروس نمایندگی نمی کند. او امروز در سخنرانی مجازی با اسمبلی پارلمانی شورای اروپا خواهان فشارهای بین المللی به شمول وضع تحریم ها بالای لوکاشنکو و حکومتش شد. تیخانوسکایا در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست رقیب الکساندر لوکاشنکو بود. کمیسیون انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان حکومت بلاروس این انتخابات را مملو از تقلب می دانند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پیام معاون اول رئیس جمهور افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیمی به خواستای این گروه نیست.
طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیمی دو نده.
آنسو طالبان میگوین 100 زندانیشان تا هنوز در بند حکومت افغانستان قرار دارند. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بودند، اما به گفته مقام های این حمله عقب زده شد. امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. آموزش فرزندان خواست اصلی والدین است که خودشان بی سواد بودند.
دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بده، استادا رو میگم باید دخترای من درس بخونه، بچای من درس بخونه.
و در کنار این گزارش ها
چاغا گراباندی او که چود رگی دی ټیم کې پمنګ دازي شروع شوه، تقریبا ضربه پمنګ ختم شوه، سو کولګي دل سو زخمیان شول.
این همان جوان است که موتر حاملش از سوی نیروهای ایرانی چند ماه پیش آتش زده شد و حالا به کابل بازگشته. در جهان تأثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیمی به خواستهای این گروه نیست. امرالله صالح امروز در آغاز مراسم هفته شهید و 19 سال روز ترور احمدشاه مسعود گفت که افغانها میخواهند در صلح زندگی کنند، اما در صلح نباید قربانی های مردم نادیده گرفته شود. در این نشست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفت که مذاکرات با طالبان خیلی نزدیک است. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفت که تمامی موانع فراراه صلح باید برداشته شوند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانها میخواهند با دشمنانشان در صلح زندگی کنند، اما نباید قربانی های مردم در روند صلح نادیده گرفته شود. آقای صالح که امروز در مراسم هفته شهید و 19 سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود سخنرانی میکرد گفت که طالبان باید بدانند که جمهوریت خاص تمامی افغانان است و حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست.
دوی باید پوسوی چه جمهوریت؟
طالبان باید بدانند که جمهوری نظام چند فرد نیست. به خاطر ساختن این نظام مردم در 34 ولایت قربانی دادند و حالا هم قربانی میدهند. طالب باید بداند که مذاکره به معنای تسلیم شدن به ارزش ها و خواست های آنان نیست.
معاون نخست ریاست جمهوری می افزاید در مذاکرات هیچ عمل خارجی بر افغانان تحمیل نمی شود. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم از آغاز مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک خبر می دهد.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله هیئت دو طرف با طالب ها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند. وقتی که میگیم ما تعهد داریم به آرمان های شهدا، معنایش است که همونطوری که در دفاع از حق مردم باید استوار و با صلابت ایستاد شویم، همونطور در کوشش برای رسیدن به صلح. و صلح عادلانه، صلح با عزت، صلحی که همه عزت خود در او ببینند.
از سوی دیگر کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح در این مراسم بر برداشتن موانع صلح تاکید کرد و گفت صلح به معنای برگشت به گذشته است.
باید صلح برقرار شود و پیاده شود. هیچ مانعی نباید بر مسیر صلح ایجاد شود از هیچ طرفی. این دیدیم است. اما برادران و خواهران، صلح به گذشته برگشتنی نیست.
در این مراسم شماری از سخنرانان از طالبان خواستند که دیگر در برابر صلح مانعی ایجاد نکنند و بدون مانعی به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. با آنکه طالبان گفته بودند که پس از رهایی تمامی زندانیانشان در جریان یک هفته مذاکرات را آغاز میکنند، اما با گذشت نزدیک به یک هفته از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان تا به حال گفتگوی مستقیم آغاز نشده است. حکومت افغانستان از آماده شدن هیئت گفتگو کننده اش خبر داده است و طالبان هم گفتند که برای این مذاکرات یک تیم 21 نفری را گماشتند.
آغاز مراسم هفته شهید و سخنرانی مقام ها. بیشتر این سخنان به صلح در افغانستان تمرکز داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که مذاکرات خیلی نزدیک است و هیئت دولت به زودی با طالبان در بیرون از افغانستان دیدار خواهد کرد. اما طالبان چیز دیگری میگویند. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید این گروه در قطر گفته که تا هنوز 100 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها نشدند و مذاکرات تا زمان آزادی آنها آغاز نخواهد شد. به گفته او روند آزادی زندانیان طالبان دلیل اصلی تأخیر گفتگوها میان افغانها بوده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید که تا حالا 6 زندانی طالبان به قطر منتقل نشدند. نسیم شفق از کابل جزئیات دارد.
اظهارات ضد و نقیض مقامهای حکومتی و طالبان در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان. حکومت این کشور گفته که مطابق فهرست طالبان از 5000 زندانی این گروه تنها 6 تن آنها هنوز آزاد نشدند. اما گروه طالبان میگوید که نه تنها این 6 زندانی بلکه حدود 100 زندانی این گروه تا حالا در زندان حکومت به سر میبرند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح است. محمد نعیم در صفحه تویتر خود نیز نوشته که هنوز شماری از زندانیان این گروه آزاد نشدند و هرگاه این روند تکمیل شود تیم مذاکره کننده طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها آماده است. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی به قطر سفر خواهد کرد.
امروز روز شهید است و سخنان متمرکز به همین موضوع است، اما من یقین دارم که این کار یعنی سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به زودی شدنی است.
اما آقای عبدالله که در مراسم گلگزاری به پای منار مقاومت به مناسبت 19مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود سخن می گفت در این مورد توضیح بیشتر ارائه نکرد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که تا حالا 6 زندانی جنجالی طالبان که قرار بود به قطر انتقال شوند انتقال نشدند. آقای فیصل اما در مورد این ادعای سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که حدود 100 زندانی این گروه هنوز آزاد نشده اند ابراز نظر نکرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته که به استثنای 6 زندانی جنجالی تمام زندانیان این گروه آزاد شده اند. در این حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل می گوید که به دلیل منفعت جویی برخی کشورها همواره تلاش می کنند تا روند صلح را به نحو با بنبست روبرو کنند.
قدرت های منطقه و کشورهای صاحب نفوذ و کشورهای همسایه افغانستان هر کدام با توجه به نفوذی که در بین دو طرف هم طرف طالبان و هم هیئت حکومت افغانستان داره می خواهند که مذاکرات به گونه آغاز شود که بتوانند منافع خود را در آینده نظام سیاسی افغانستان داشته باشد. به همین دلیل است که از دو طرف هر از گاهی ما شاهد یک نوع بنبست هستیم.
این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری گفته که یک تیم فنی کار میکند تا برای انتقال این 6 زندانی طالبان زمینه فراهم شود و این کار بدون تأخیر به پایان میرسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مناطق در ولایت پنجشیر شاهد حمله طالبان بودند، اما به گفته مقام ها این حمله عقب زده شده. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است. طالبان گفتند صبح امروز در منطقه غلغله در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند و در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شد. ساعت پیش در امین مرود با احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از شمال کابل صحبت کردم و نخست از جزئیات حمله پرسیدم و چنین گفت:
بعد از ظهر امروز که نگرانی مردم پنجشیر بالا گرفت، البته در ولسوالی آبشار. ولسوالی آبشار چند مرز مشترک با ولایاتی داره که از نظر بلندای کوهستانی سرحد داره با ولایت کاپیسا، ولایت لغمان، ولایت نورستان. هرچند در ولایت در ولسوالی پریان هم که نزدیک بدخشان و نورستان از گفته میشه، شکایت مردم صبح امروز هم به ما رسید، اما مقامات امنیتی و مقامات حکومت محلی پنجشیر رو تایید نمی کنن ولسوالی پریان که طالبان حمله کرده باشن. اما در ولسوالی آبشار حمله تایید شد از جانب مسئولین حکومتی ولایت پنجشیر که یک گروه مسلح طالبان وارد از راه لغمان وارد ولسوالی آبشار شدند که در شهر غلغله و قلعه‌تری دو جای حمله ور شدند و مردم محله در حالی که در ایلاقا هنوز چون تابستان است در بلندای کوه هم سرحد با اید ولایت نورستان و لغمان در سرحد ایلاق دارند، سکنه های محلی ولسوالی آبشار اینجا محاصره میکنند قریه را و در بلندای کوه تعداد از افراد باشنده محل قریه به خصوص قریه قلعه‌تری ولسوالی آبشار پنجشیر به گروگان میگیرند. بعد از اینکه مردم نگرانیش را جدی مطرح کردند، مقامات حکومت محلی پنجشیر گفتند که در این باره برخورد صورت گرفت و نیروهای امنیتی رسیدند و طالبان از آن فرار کردند.
آنایش به خودت برمیگردیم، اما پیش از آن بشنویم اظهارات امین صدیقی معاون والی پنجشیر که ساعت پیش به رادیو آزادی گفت:
دشمن دوباره سوال ترک کرد، متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامنهای کوتل اونا را سرکوب بکنه. الحمدلله هیچ نوع تلفاتی یا خساراتی به مردم عالی به منطقه نرسیده و یک نفر از دشمن میگن که زخمی است، ولی دقتش پسانتر معلوم میشه. فعلا وضعیت نرماله. در سای پریان اینجا کاملا به اساس دروغ است، اما تدابیر پیشگیرانه امنیتی فعلا در اونجا اتخاذ شده. هر حرکت یک دشمن بکنه انشاءالله در نطفه خمسا خواهد شد.
خب انایش، پنجشیر از ولایت‌های آرام و امن افغانستان به شمار میره. چی شد که طالبان رخ به سوی پنجشیر کردن، اون هم در روز که در کابل هفته شهید آغاز شد؟
و این شیوه دقیقا شما درست میگین که این خبر بار اول است که با این شیوه گفته میشه که طالبان مثلا موفق میشن از راه لغمان به یکی از ولسوالی های پنجشیر حمله کنن و این برای همگی قابل تعجب است که چیگونه شد که در پنجشیر که امن‌ترین ولایت افغانستان گفته میشه طالبان موفق شدن از راه کوه ها وارد پنجشیر شدن. مردم محل نگرانی خود دارن، اما با در صحبتایی که ما با مقامات حکومتی پنجشیر داشتیم، اینا گفتن که پنجشیر از نظر امنیتی که طالبان را تهدید بکنن زیاد جدی نیست، و دلیل از اینکه اراضی پنجشیر بگونی است در تابستان ها گاهی اگر اینا به شکل به گوره چریکی عمل کنن و بسیار تاثیر جدی امنیتی بالای پنجشیر نمیگذاره. ولی به هر حال سوالای زیادی بر مردم پیدا شده و نگرانی مردم محل جدی رو به افزایش از این نقطه نظر.
احمد عنایش در مورد حمله‌ای که طالبان مسئولیت آن را در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر پذیرفتن گزارش میداد. حالا 6:50 دقیقه به وقت افغانستان شد. گزارش ها از افغانستان را ادامه می دهیم. امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد. وزارت معارف افغانستان می گوید بر اساس آمار این وزارت 48% جمعیت کشور با سواد شدند. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این وزارت برای بالا بردن سطح سواد به ویژه زنان برنامه های بیشتر سواد آموزی را تقویت کرده. فرشته ندا جزئیات می دهد.
تلفن خودم خکر استم، هیچ نمیفهم. یک لحظه سر دکان خوانده نمیتونم، سر خیاطی خوانده نمیتونم. من چه خبر دارم چی نوشتم؟
زهرا مادر نو فرزند است، سواد ندارد اما میخواهد تمام فرزندانش با سواد باشند. زهرای 47 ساله باشنده منطقه دشت برچی کابل به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته درس خود را بخواند و بسیار رنج میبرد. او میگوید بسیار ناراحت است که نمیتواند با آموزش دختران و پسرانش کمک کند، اما ابراز امیدواری میکند که تمام آنان دروس خیش را تمام تا مثل وای بی سواد نمانند.
تلاش مینم است که درس بخوانند، یک جای برسن، یک چیز یاد بگیرن، چی دختر چی بچه. خوراک دیگه کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بده، استادا رو میگم خوشدارم چی تو خوش ندارم که باید دخترای مام درس بخونه، بچهای مام درس بخونه، یک جای برسن.
این مادر میگوید دختر بزرگش که 20 سال دارد هم نظر به مشکلاتی که داشته از درس خواندن محروم بوده، اما حالا در یکی از مراکز سواد آموزی درس میخواند. حفیظه 20 ساله که نمیخواهد مانند مادرش بی سواد باشد، از نو ما بدین سو در یک مرکز سواد حیاتی درس میخواند. با گفته حفیظه از زمانی که به این مرکز میرود زندگیش کاملا تغییر کرده و خود را در خانواده و جامعه بهتر احساس میکند.
وقتی که در خانه میشتم خوارایم یا بیادرایم میرفت درس میخوندن، خیلی رنج میبردم. خوار بیادر مرسای کو هر کدومش میامد میگفت اینی را بگو بریم، میگفتم که من سواد ندارم چی قسم بگویم. خیلی مشکل بود زندگی برم، میگفتم که سعی کن دیگه دخترها سواد داره، دیگه دخترها درس میخونه، مگه من هیچی. بعد از اینکه در یک کورس رفتم درس خواندم، عالی شکر خدا، هم نوشتم میتونم، هم خواندم میتونم، هم دیگه میتونم مشکلات های خود رفع کنم. عالی خور بیادرم که خورده است، میای پیش مشکلات های دوار میتونم رفع کنم.
بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 43% مردم این کشور با سواد هستند که بیشتر آنها مرد هستند. این رقم در سال 2001 میلادی 18% بود. مقامات این وزارت میگویند هدف اصلی وزارت معارف این است که تا سال 2030 میلادی سطح سواد در کشور به 70% و تفاوت جنسیتی نرخ سواد به 10% کاهش یابد. نوریه نصحت نجابی سخنگوی وزارت معارف میگوید
نرخ سواد در بین شهروندان بلند بوده، مخصوصا خانم ها و زن هایی که در گذشته ها به علت های مختلف نتانسته بودند به مکتب برن. بر اینا کورس های سواد آموزی تدویر میشه، نموها برنامه را تعقیب میکنن، اگر خواستار ادامه آموزش خود باشند باز اینا میتونن که در مکاتب سواد حیاتی البته شامل شوند و در مکاتب سواد حیاتی با سند فراخط صنف 12 هم بر اینا داده میشه و ادامه میتن آموزش خود.
با گفته خانم نجابی از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3,400,000 تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جوانی که موتر حاملش در نتیجه تیراندازی پلیسی ایران آتش گرفته بود به کابل بازگشته و داستان نجات یافتنش را بیان می‌کند. اکرم پس از این رویداد در شفاخانه بستری شد و سفیر افغانستان در تهران به دیدارش رفت، اما پخش شدن عکس‌های دیدار با این جوان در حالی که دستش توسط زنجیر به تخت بسته بود واکنش‌های زیاد را به همراه داشت. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
این
نوجوان 17 ساله با بدن نیم سوخته در کنار پدر و مادرش در رسوالی گلدره در شمال کابل آرام گرفته است. نزدیک به 100 روز پیش برای کار افغانستان را به قصد سفر به ترکیه ترک کرد، اما در ولایت یزد ایران موتر حامل او و همراهانش به اثر شلیک پلیس آتش گرفت. در این ثانیه هست مهاجر جان دادند و 4 نفر دیگر به صورت نیم سوخته نجات یافتند. اکرم به شفاخانه منتقل شد و 35 روز بستری بود. در بیشتر این مدت دستش به تخت شفاخانه بسته بود تا فرار نکند، اما فرار کرد. حالا که به خانه برگشته فرصت یافته که داستان سفرش را بیان کند.
خواستم
که خارج بروم، پول قرض کردم و به نیمروز رفتم. زمانی که به ولایت کرمان ایران رسیدیم، پلیس هیچ صدا نکرد که استاد شوید. به گونه ضربه ای شلیک کردند، برخی گلوله خوردند، موتر آتش گرفت. من خواستم که خودم را از موتر بیاندازم، دیگر نفهمیدم که چی اتفاق افتاد.
اکرم میگوید در شفاخانه به هوش آمد و متوجه سوختگی بدنش شد. پخش ویدیوهای محلی آتش گرفتن موتر حامل اکرم و همراهانش با واکنش‌های گسترده مواجه شد. حتی در شماری از ولایت‌های افغانستان به حمایت از این مهاجران راهپیمایی اعتراضی برا افتاد. به ویژه جمله کمی آب بیاور که سوختم هشتگ شد و در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده پخش شد. حکومت افغانستان خواستار تحقیق شد و عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران به دیدار قربانیان این رویداد از جمله اکرم در بیمارستان رفت. آقای لیوال گفته بود که مقام های ایران از بازداشت عاملان شلیک به این مهاجران سخن گفته بودند، اما اکرم میگوید که پلیس ایران در شفاخانه به دستش دستبند زد و به صورت درست درمان نشد. او میگوید که از ترس اینکه در ایران زندانی نشود از شفاخانه فرار کرد و با کمک شماری از مهاجران افغانستان به کشور برگشت. میوه‌گل پدر اکرم میگوید که به دلیل بیکاری و ناامنی چند سال در پاکستان بود و از ناگزیری اجازه داد که پسرش راهی ایران و ترکیه را در پیش گیرد.
دهقانی هم کردم، همه حالا موی سفید شدم. دهقانی هم نمیتوانم. با دهقانی هم نه روزگار خوب میگذرد و نه زندگی جور میشود. با پسرم بسیار ظلم شده است. به اینجا که آمده هیچ کس به او کمک نکرد. با پول خودم درمانش کردم.
اکرم میگوید از بیکاری ناگزیر است باز هم به خارج از کشور برود. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برنامه روی دست دارد که بخشی از آن فراهم کردن زمینه کار برای مهاجران بازگشته از خارج است. اما این سخنان برای اکرم و پدرش خیلی دلگرم کننده نیست.
شیوع ویروس همگیر کرونا بر کار در دفترها و اداره‌های مختلف هم تأثیر گذاشته. بیشتر کارمندان در حال حاضر از خانه کار میکنند. کارمندان شرکت تفریحی نتفلیکس هم از خانه کارهای خود را پیش میبرند، اما رئیس این شرکت گفته که ممکن پس از پایان همگیری ویروس کرونا کار در دفترها و اداره ها دیگر مانند گذشته نشود. فرشته نگار جزئیات میدهد.
رئیس شرکت تفریح نتفلیکس میگوید انجام وظایف دفتری از خانه چندان نتیجه مثبت ندارد و مسائلی که به بحث بیشتر نیاز دارند را دشوار ساخته. اما رد هستینگز به روزنامه وال استریت جورنال گفته تا زمانی که واکسین ضد ویروس کرونا تهیه نشده 8600 کارمند شرکتش از خانه کار خواهند کرد و در دفاترشان نخواهند حضور یافت. شرکت نتفلیکس در 1997 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد. این شرکت به اشتراک کننده های خود در بدل پرداخت ماهانه پول و وصل شدن در اینترنت اجازه تماشای فیلم ها و سریال های مختلف را میدهد. این شرکت در 2013 فعالیت های خود را گسترش داد و در تهیه فیلم و سریال هم سهم گرفت. اکنون نتفلیکس به یک شرکت تهیه کننده فیلم مبدل شده. Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me. حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر جهان از خدمات شرکت نتفلیکس استفاده میکنند. رئیس این شرکت با وال استریت جورنال گفته که فکر میکند حتی پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا ممکن بیشتر کارمندان دفاتر و اداره های مختلف هفته یک روز از خانه هایشان کار کنند و کار در دفاتر مانند سابق نباشد. و به گفته رید هستینگز، کار از خانه نسبت به دفتر موثریت کمتر دارد. برخی از شرکت‌های فناوری گفتند ممکن پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا باز هم از کارمندانشان بخواهند که کار خود را از خانه‌هایشان دوام بدهند. توییتر در ماه می سال جاری میلادی حتی گفت ممکن پس از این کارمندانش برای همیشه از خانه‌های خود کارشان را انجام دهند. اما شرکت‌های فیسبوک و گوگل گفتند حداقل تا پایان سال جاری میلادی کارمندانشان از خانه‌های خود کار خواهند کرد.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یک تان شنونده های عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. از حالا تا ساعت 7 صبح فردا برنامه های روی آشنا، رادیو صدای آشنا روی همین امواج نشر خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. شبتان خوش.